چیاوا. دوچرخه چیاوا، همرکاب با فردای ایران.
همچنان کنار شما هستیم از رادیو اقتصاد و نوبت میرسه به برنامه روی خط اقتصاد.
روی موج خبرهای روز اقتصادی،
روی خط اقتصاد،
خطوط خبری را به هم نزدیک می‌کنیم.
روی خط اقتصاد،
اقتصاد، اخبار، هیاهوی خبر، روی خط اقتصاد،
روی خط اقتصاد،
آنچه از تحلیل‌ها، تعریف‌ها، اطلاع رسانی انتظار دارید. روی خط اقتصاد.
به نام یگانه هستی بخش، سلام عرض میکنم به همه شما شنونده‌های عزیز رادیو اقتصاد، به ویژه برنامه روی خط اقتصاد. خوشحالیم که در اول بهمن ماه باز هم با روی خط اقتصاد دیگر در خدمت شما هستیم. تا حوالی ساعت 20 ما رو همراهی بفرمایید. بریم به سراغ موضوعاتی که در برنامه امشب به آنها خواهیم پرداخت. برنامه‌های سوری عامل افزایش قاچاق سوخت. افت 29% ورودی صدها نسبت به میانگین 5 ساله. آغاز فعالیت‌های اکتشافی نفت در دریا پس از 5 سال وقفه. توسعه انرژی‌های خورشیدی در اصفهان نیازمند 100 هزار میلیارد تومان سرمایه گذاری و سرمایه گذاری صندوق توسعه ملی در هوش مصنوعی، موضوعاتی است که در برنامه امشب روی خط اقتصاد به آنها خواهیم پرداخت. راه‌های ارتباطی برنامه‌مون هم 30,36,37. میتونید پیامک بدید، هم نظرتون رو درباره برنامه بفرمایید و هم میتونید موضوعات و سوژه‌های مورد نظر خودتون رو توی حوزه اقتصاد برای ما ارسال کنید و یا حالا موضوعاتی که به هر حال میدونید که عمده هم چالش هم عمده است و هم یک چالش ذهنی براتون ایجاد کرده و میدونید که خیلی باهاش درگیر هستن و میتونید برای ما ارسال کنید. ما سعی می‌کنیم توی برنامه‌های آینده حتما بهش بپردازیم. شماره پیامکمون 30,36,37. خب بریم به سراغ بحث برنامه‌های سوری که گفته میشه عامل افزایش قاچاق سوخت هست. معاون ستاد مبارزه با قاچاق کالا گفته که تا زمانی که الگوهای مصرف انرژی دقیق نباشد و برنامه‌های سوری در کشور وجود داشته باشد، قطعاً انحرافاتی در حوزه سوخت صورت می‌گیرد. آقای اسماعیل علیدادی اظهار کرده که برای تشدید اقدامات مقابله با قاچاق، کارگروه‌های مختلفی را با محوریت ضابطان امنیتی و فراجا و دادستانی کل کشور در ستاد تشکیل دادیم. اما واقعیت این است که تمرکز مبارزه با قاچاق سوخت بیشتر باید بر پیشگیری و اصلاح روندها باشد و به عبارت دیگر به جای اینکه تمرکز خود را بر شخص متخلف قرار دهیم، باید با خود انحراف و تخلف برخورد کنیم. میخوایم گفتگو کنیم با آقای دکتر اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز. سلام و عرض ادب آقای دکتر.
سلام عرض میکنم خدمت شما جناب آقای فرخی و همه شنوندگان محترم، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای دکتر، وقتی میگیم که برنامه‌های سوری یکی از عوامل افزایش قاچاق سوخت هست، در واقع منظورمون چه است؟ اگر بخواید خیلی ساده برای مخاطبان این فرایند رو توضیح بدید، به چه نکاتی اشاره میکنید؟
بسیار عالی، چشم. اولا تشکر میکنم از جناب عالی منجمه رادیو اقتصاد که به موضوع مهم مربوط به قاچاق سوخت پرداختن.
بله،
خدمت شما عرض میکنم که ببینید، اسناد حمل در دو بخش هست، هم بخش برون شهری ما داریم هم بخش درون شهری.
بله.
بخش برون شهری ما سه تا قسمت داره، یکی بارنامه هستش برای اینه که بار جابجا میکنن، یکی هم صورت وضعیت مسافری اصطلاحا که به حال اونایی که راننده هایی که به حال بحث مسافر رو جابجا میکنن، از صورت وضعیت مسافری استفاده میکنن، یکی هم راهنامه داریم که برای بخش بین المللی.
بله.
در بخش درون شهری هم یه سندی داریم که بهش میگن باربند.
بله.
موضوع فرمایش شما برمیگرده به اسناد حمل سوری. یعنی حمل سوری یعنی چی؟ یعنی یک حملی واقعا اتفاق نیفتاده اما در قبالش سند حملی گرفتن و بابتش سوخت دریافت کردن.
آها خب،
یعنی خب میدونید وضعیت تجاری کشور اینجوریه که بابت بارنامه هایی که دریافت میشه به ازش سوخت تسلیس پیدا میکنه.
درست.
خب بعضا افراد واقعا حمل و نقلی انجام نمیدن، حالا چه در بحث مسافری چه در بحث کاری، اما سند حمل میگیرن و خدمت شما عرض بکنم که موبایل های سوخت میگیرن. خب این سوخت هایی که غیر واقعی دریافت میشه بعد فروخته میشه تو قیمت آزاد و بعد نهایتا متاسفانه از کشور قاچاق میشه. ببین من چند تا عدد دقیقا بگم خدمت شما و شنوندگان محترم.
حتما.
ما 64 میلیون لیتر روزانه داریم، یعنی کشور داره سوخت نفت گاز تخصیص میده به حوزه حمل و نقل.
همون گازوئیل. بله.
بله گازوئیل. که یعنی از سهم کل 130 میلیون لیتری که داره تخصیص داده میشه تو همه مصارف 64 میلیون لیترش مربوط فقط به حوزه حمل و نقل.
بله.
بیشترین سهم مربوط به مصارف ما همون حوزه حمل و نقل، بعدش میشه نیروگاه‌ها و حالا بعد بحث کشاورزی و معادن و غیره و دالک است. خب طبیعیه که برحال یکی از مواردی که باید خیلی روش دقت کرد همین حوزه مربوط به سند حمل هستش که این بحث سوری اتفاق نیفته. عرضم کردم حالا شما فهمودی اون عرایز بنده رو در ابتدای مطالب که ما باید تمرکزمون رو بذاریم رو بحث پیشگیری از قاچاق. حالا طبیعتاً تو بحث اقدامات برخوردی و مقابله هم اقدامات خیلی زیادی تو همین اخیراً اتفاق افتاده، اما واقعیتش اینه که ما اگه بتونیم با اقدامات دقیقی که انجام بدیم با هماهنگی که بین دستگاه باشه جلوگیری کنیم از سوخت قاچاق، خیلی وضعیت بهتر خواهد بود. من یه مثال بزنم. ببینید توی 8 ماهه ابتدایی امسال ما حدوداً 40612 تا پرونده کشف کردیم، یعنی تشکیل شده که ارزش حدوداً 271 هزار میلیارد ریال بوده.
بله.
این عدد رو با 8 ماهه سال قبل کنار هم بزنیم مجموعاً 180 میلیون لیتر سوخت بوده، در حالی که با استفاده از سامانه داپ که همون سامانه دوربین پلاک خان هستش که برای بحث جلوگیری از بارنامه‌های سوری هستش، حدوداً از 260 میلیون لیتر سوخت قاچاق جلوگیری شده. یعنی میخوام عرض بکنم این که ما میگم تمرکز اون رو بذاریم رو بحث پیشگیری بخاطر همین. حالا این سامانه داپ الان برای بالای 500 کیلومتر فعاله.
خوبه که برام توضیح بده چطور عمل میکنه.
جان
چطور این سامانه عمل میکنه؟
جالب. این سامانه داپ یه سری الگوریتم های شناسایی داره.
بله.
مثلا فرض بکنید یه راننده ای وقتی داره توی جایی توی مسیری داره حرکت میکنه در حالی که بارنامه برای یه مسیر دیگه گرفته شده،
خب.
یا اینکه مثلا توی مسیری بارنامه گرفته اما از اون مسیر اصلا گذری نداشته، بالاخره ما این همه دورمین و شرایط داریم توی کشور، این یکی از موارد. حالا سناریو متعددی که حالا نمیتونم من همش رو اینجا عرض بکنم چون به هر حال بعضی از مواردش امنیتیه، اما عرض بکنم که سناریو مختلفی وجود داره از این جهت که اطمینان حاصل بشه که این برنامه سوری بوده. خب برای برنامه سوری الان برای مثلا بالای 500 کیلومتر اعمال میشه. خب ما تلاشمون این هستش که اینو بیاریم برای بالای 200 کیلومتر. این عدد 260 میلیون لیتر سوخت قاچاقی که من عرض کردم که جلوش گرفته شده، اگر ما بتونیم سناریوامون رو دقیق‌تر بکنیم افزایش بدیم حتما جلوگیری میشه از سوخت قاچاق. ضمن اینکه به هر حال این افرادی هم که دارن برنامه سوری رو چه صادر میکنن چه استفاده میکنن حتما برای اینها هم تنبیهات سختی در نظر گرفته شده و اینها به دادستانی حتما معرفی خواهند شد. همین الان هم چندین پرونده در مجتمع جرم اقتصادی در طرز ایران و در دادسرا و دادگاه برای اینا تشکیل شده که باید دقت لازم رو بکنن افراد.
آقای دکتر علیزاده چرا الان تا الان بالای 500 کیلومتر بوده؟ محدودیتش چه است؟
ببینید محدودیتی بعضن خب بالاخره زیر ساختی هست، محدودیتی امکانات هست که این الان عرض کردم قبلا حالا بیشتر بود عددش، این کیلومتر بیشتر بود، الان اومده بالای 500 کیلومتر و طبیعتاً الان داره برای تلاش داره میکنه برای کیلومترهای پایین‌تر هم اعمال بشه با دقت، چون ما میخواییم خدای نکرده حقی از کسی ضایع نشه. این خیلی موضوع مهمه چون تو شناسایی بارنامه‌های سوری خیلی باید دقت بشه که این واقعاً بارنامه‌ای که صادر شده آیا واقعاً در مورد این پیمایش صورت گرفته یا نه. برای اینکه این دقت انجام بشه حتما لازم هستش که ما ابزارهای دقیقی داشته باشیم. خوشبختانه تو این موضوع پیشرفتی حاصل شده و ان شاءالله بتونیم کار انجام بدیم. بعضی موارد دیگه هست، مثل این که مثلا الان برنامه‌ای که صادر میشه
خب
باید این شرکت‌های حمل و نقل ملزم بشن که از اون کسی که بار براش صادر شده، یعنی مالک بار، حتما تاییدیه بگیرن. شما الان میدونید تو خیلی از جاها وقتی شما یه ثبت نام انجام میدید، پیامکی برای شما میدید، کدی میفرستن که تایید بگیرن. الان متاسفانه در حال حاضر در خصوص بارنامه اتفاق نمیفته و یه بخشی از بارنامه سوری حاضر به این فرایند است. اینها مواردش پیگیری.
اگر این اتفاق رخ بدهد، یعنی تا راننده مطلع نباشه و تایید نکنه، اون در واقع
هم راننده هم حالا راننده
زانه
در مورد صاحب بار، یعنی اون کسی که مالک بار هست، اون فرستنده گیرنده، به حال اینا حتما باید هم اطلاعات مالک بار، هم فرستنده گیرنده و اینا حتما صحت سنجی بشه و یه تاییدیه گرفته بشه. خب اینم باز بخشی از بارنامه سوری رو میتونه جلوشو بگیره. هم بارنامه سوری داریم، هم باربرگ بردن ما داریم. ما تو باربرگ درون شهری هم متاسفانه این موارد رو داریم که خب بیدید هزینه هر باربرگ بودن 2000 تومانه، در حالی که ما به ازاش در واقع داریم سوخت تخصیص میدیم و امکان این موضوع هست که حالا با اتصال یه سری از اطلاعات مثلا دوربین‌های شهری به سامانه سینایی که سازمان شهرداری هست، خیلی میتونه جلوی موضوع رو بگیره. و بعد بحث بلوک بندی و یه سری مواردی که ستاد در واقع هر روز داره دنبال میکنه این موضوعات رو، که انشالله بشه این کار رو انجام داد و جلوگیری بشه از
تو بحث بار برگو که گفتین خیلی جذاب بود. حالا شاید خیلی کمتر شنیده باشن که حالا یعنی در واقع سوختی که داره به حمل و نقل درون شهری اختصاص پیدا میکنه، اونم قاچاق بشه.
بله همینه. ببینیم عرض کردم ما توی بحث اسناد حمل درون شهری که همین بحث بله. بار برگ هست،
بله،
تکلفات زیادی هم ما متاسفانه توی این حوزه داریم. حالا راه حلی که دادیم چی بوده؟ راه حل اینه که اولا فقط در شهری که اون پروانه صادر شده امکان اخذ باربرگ باشه. مثلا اگر برای یک ناوگانی توی درون شهری یک
بله.
پروانه صادر شده که داره باربرگ ما بذاره صادر میشه، این میگه فقط تو همون شهر بتونه تردد بکنه، نباید بتونه بله توی شهر مرزی ازش استفاده بشه. همینطور میزان صدور پروانه فعالیت باید متناسب با جمعیت اون شهر باشه. مثلا ما الان تو استان سیستان بلوچستان حدود 24,000 پروانه داریم، در حالی که توی استان تهران با این همه جمعیت و بالاخره بحث صنعتیش 7,000 تا داریم، توی یزد 4,000 تا داریم. خب این یه علامتیه برای ما که خب نشون میده تو بعضی از استانهایی که متاسفانه هدف قاچاق سوخت ما هستن، همین موضوع باربرگ ها نشون میده خب خیلی از این باربرگ ها باربرگ های سوری هست و پروانه که داره به اون مثلا مینی بوس یا اون ناوگانی که در اون شهری داره فعالیت میکنه واقعی نیست و سوختی که داره به ازش تخصیص داده میشه به صورت قاچاق داره انجام میشه.
آیتو یعنی شما میفرمایید که هم بحث ابطال پروانه میتواند صورت بگیرد و هم در صدور پروانه‌های جدید میتونه دقت نظر بیشتری صورت بگیره.
بله بله، هم باید ما به اصطلاح بهش میگیم بلوک بندی. این بلوک بندی باید حتما اتفاق بیفته. تکالیفی رو در این حوزه ستاد به اصطلاح پیش بینی کرده.
درست.
تو جلسه ای که ما با آقای رئیس جمهور بودیم در جلسه اعضای اصلی ستاد در 11 دی ماه امسال، این موارد قرار شد در قالب یه دستورالعمل جامعی تدوین بشه. تقریبا آماده شده این دستورالعمل و قرار هست ان شاءالله ما با آقای رئیس جمهور ارسال بکنیم که در قالب دستورالعمل تکالیف دستگاه ها از مرحله ابتدای فرآیند تا انتهای فرآیند اوورده شده با زمانبندی مشخص که هر دستگاهی تکلیفشو بدونه چی هستش که از این انحرافات از مبدا تا مقصد انشالله جلوشو گرفته بشه.
بله نکات خوبی رو فرمودید، به ویژه بحث پیشگیری که عنوان کردید مهمتر از این هستش که ما بریم با خود فرد متخلف برخورد کنیم، که البته برخورد با فرد متخلف هم مهم هست، ولی این بحث پیشگیری بسیار میتواند سهم بسزایی داشته باشد در جلوگیری از قاچاق سوخت. سپاسگزاریم از شما آقای دکتر علیدادی، باتون خداحافظی میکنیم.
زنده باشی، منم خدا
بله گفته بود کردم با آقای دکتر اسماعیل علیدادی، معاون حقوقی ستاد مرکزی مبارزه با قاچاق کالا و ارز، پیرامون بحث بارنامه های سوری و نقششون تو افزایش قاچاق سوخت در کشور. خب بریم به سراغ صحبت‌های معاون وزیر سمت درباره لزوم غیر دولتی شدن شهرک‌های صنعتی. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با اشاره به اینکه بیش از 90% شهرک‌های صنعتی دولتی است گفته، با توجه به مشکلات شهرک‌های صنعتی باید به سمت غیر دولتی سازی شهرک‌های دولتی حرکت کنیم. رضا انصاری همچنین افسوده، شهرک‌های غیر دولتی بهره‌وری بهتری دارند و ما باید تسهیلگر حضور بخش خصوصی برای شهرک‌های صنعتی باشیم. وی با تاکید بر اینکه این سازمان باید تنها نقش صادرکننده مجوز و تسهیلگر برای ورود بخش خصوصی در حوزه شهرک‌های صنعتی را بر عهده داشته باشد، به برخی مقاومت‌ها در مسیر خصوصی‌سازی شهرک‌های صنعتی اشاره کرده و گفته بر اساس تجربه و دانش باید به سمت توسعه شهرک‌های غیر دولتی با استفاده از ظرفیت بخش خصوصی برویم. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با بیان اینکه 870 شهرک دولتی و بیش از 70 شهرک غیر دولتی فعال و در حال بهره برداری داریم گفته 30 شهرک از طریق شهرک های خدماتی اداره می شود. و این همچنین عنوان کرده زیرساخت های ایجادی در شهرک های صنعتی در حدود 480 هزار میلیارد تومان است. همچنین 34 هزار میلیارد تومان زیرساخت فرسوده داریم و حق هزینه بر زیرساخت های فرسوده را نداریم که باید از قانون بودجه حل کنیم. وی با بیان اینکه ما نیازمند یک نهاد فرابخشی در صنایع کوچک و نوپا هستیم گفته نهادهایی در کشور داریم که منابع مالی در اختیار آنها قرار میگیرد تا به صنایع و دانش بنیانها خدمات بدهند. مدیر عامل سازمان صنایع کوچک و شهرک‌های صنعتی ایران با تاکید بر اینکه باید در زنجیره ارزش جهانی قرار بگیریم همچنین افزوده بنگاه‌های ما باید شرایط تکنولوژی و دستیابی به آن را در بازارهای بین‌المللی مورد توجه قرار بدهند. بریم به سراغ موضوع بسیار مهم کاهش ورودی سدهای کشور که در این باره سخنگوی صنعت آب کشور بر ضرورت مدیریت مصرف آب از سوی مشترکان تأکید کرد و گفته کاهش 45 درصدی بارندگی ها نسبت به شرایط نرمال و افت 29 درصدی ورود سدها از ابتدای سال جاری تا پایان دی ماه نسبت به میانگین 5 ساله نشان از تداوم شرایط خشکسالی در کشور است. سخنگوی صنعت آب وضعیت سدهای برخی استانها را حساس دانست و افزوده مجموع 5 سد تهران تا 28 دی ماه دارای پرشدگی 17 درصدی بوده که نسبت به دوره 5 ساله 21 درصد کاهش را نشان میدهد. یک آمار بسیار قابل توجه و برای همین میخوایم گفتگو کنیم با آقای عیسی بزرگزاده، سخنگوی صنعت آب کشور. سلام و عرض ادب آقای بزرگزاده.
سلام علیکم جناب فرخی، همینطور عرض ادب و احترام دارم خدمت شنوندگان محترم برنامه، در خدمتتون هستم.
سپاسگزارم. آقای بزرگزاده برای ما توضیح بدین که این آمار ارقام عجیب و غریب چطور پدید آمده است؟ این کاهش بارش آیا طبیعیه و علتهای این کاهش هست؟
بله، ببینید واقعیت اقلیمی کشور هست. به حال ما چند هزار سال هست که نیاکانمون و خودمون
درست
به حال روی این اقلیم، روی ایران عزیز با این ویژگی های اقلیمی داریم زندگی میکنیم و همیشه هم همینطور بوده. البته در این چند دهه گذشته جمعیتی که در این اقلیم هستن خب بسیار بسیار اضافه تر شده و بنابراین آبی که در اختیار هر ایرانی است، چون صورت کس حجم بارش و روانا به مخرج کس هم جمعیت خب پایین تر اومده. ما حدود 50-60 سال قبل آبی که در اختیار هر ایرانی بود حدود 6800 متر مکعب در هر سال به ازای هر نفر بود. این بله. الان این کمیت به حدود 1200 متر مکعب به ازای هر نفر،
از 6800 متر مکعب به 1200 متر مکعب
کاش بود، از 1135 تا حالا.
بله.
این مقدار مثلا کاهش پیدا کرد. دلیلش اینه که یک مقدار بارش هامون کاهش پیدا کرده به دلیل تغییر اقلیم. از 130 میلیارد متر مکعب در واقع منابع آب تجدیدپذیرمون به حدود 103 رسیده، حدود 30 درصد کاهش داره
جمعیت.
دلیل دیگه هم اینه که در مخرج که از خب جمعیت چند برابر شده دیگه، اما نفوسمون با حال بسیار بسیار بیشتر شده نسبت به چند دهه گذشته و بنابراین آب در اختیار هر ایرانی کم شده. جالبه که برای شنوندگان محترم برنامه شما که ما که الان حدود 1200 1700 مرز تنش آبی است، یعنی رسما ایران در حتی نه در سال خشکی مثل امسال که ما 44 درصد نسبت به پارسال بارش عقبیم، حتی اگر 44 درصد عقب هم نبودیم باز رسما در تنش آبی هستیم و مرز 1000 فقر آبی است. داریم به فقر آبی نزدیک میشیم.
درسته.
این هم متوسط کشوری است در مناطق فلات مرکزی، اصفهان، یزد، کرمان، کویرهایی که وجود دارن، اونجا با مقادیر آب بسیار کمتره. و یا در کریدور شرق، سیستان، بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، اونجا منابع آبی هم بسیار کمتره. ما باید درک بکنیم این موضوع رو و با این واقعیت کنار بیایم و با هوش ایرانی، با ذکاوت ایرانی، با استفاده از تکنیک های مدیریت مصرف، استفاده بهینه، همون گونه که این سرزمین رو برای ده ها برای هزاران سال نیاکانمون سربلند نگه داشتن و تمدن عظیم ایرانی رو بنا کردن، ما هم به همین شکل به این تمدن در واقع امتداد بدیم.
آقای بزرگزاده، یه نکته رو شما فرمودید، به نظرم باید به این سوال پاسخ بدیم و مشخص بشه که ما وقتی میایم دعوت میکنیم از شهروندان برای صرفه‌جویی بیشتر، چند درصد مصرف آب کل کشور رو بخش شرب، در واقع مصرف شرب تشکیل میده، چند درصدش رو کشاورزی، چند درصدش رو صنعت؟ اگه بخوایم به طور واقع‌گرایانه و درست این موضوع رو بیان کنیم،
حدود 94 میلیارد منابع آبی که ما داریم، حدود 3.7 میلیاردش صنعته، عدد کمی است. بعد از اون حدود بیش از 9 میلیارد و 200 میلیون متر مکعب شرب است، یعنی حدود 10% شربه، حدود 4% صنعته و حدود 85% کشاورزی.
خیلی 85%؟ آخه اگر ما بیایم مردم رو دعوت کنیم به صرفه‌جویی، بازم وقتی 85%،
اولا که مردم کشاورزی عزیز ما هم توش هستن،
بله همین،
و ما مخاطبمون هم هست. دو، آبی که ما از کیلومترها میاریم وارد شهر میکنیم، آب بسیار گران قیمت و مطمئن نیست.
درست.
یعنی شما تصور بفرمایید بنده و شمای تهرانی از 200 کیلومتر این بریم، بعد داریم از سد طالقان، از قزوین داریم آب میاریم، عبور میدیم از استان البرز، بعد هم یک وسعت طول فراوانی در خود تهران جابجا میکنیم، خود تهران هم که یک عظمتی است، تا برسد به خانه شما، به خانه بنده، تصفیه بشه، پمپاژ میگیره، انرژی میگیره، این همه راه رو که برای اینکه آب بخواد بیاد که روپا خودش که نمیاد که، به صورت در واقع به صورت هدایت شده و محصور در لوله همش هدایت میشه و برای آب شرب و تا برسد در این طبقات بیاید بالا و برسد در آشپزخونه من و شما یا سرویس های بهداشتی و دوش ما و شما. خب این آب انرژی زیادی صرف اون شده، این آب برای تصفیهش، برای انتقالش، برای تأمینش سدهای بزرگی ایجاد شدن، مخازن شهری ایجاد شده، 180 هزار کیلومتر فقط شبکه لوله شهری برای توزیع این آب، 180 هزار کیلومتر، لطفا عدد رو توجه بفرمایید، با قوس کره زمین مقایسهش بفرمایید، فقط برای اینها توی شهرها ایجاد شده، هزاران کیلومتر خط انتقال ایجاد شده، اینا همه سرمایه های ملی با پول مردم ایجاد شده تا رفاه بیاید. این آب گران قیمت است، این ما همه جا نمیتوانیم در واقع چی بدیم. بعد مسئله صرفه‌جویی در کشاورزی، خب اگر یک موقعی شما جای محدودیت آب داشتید، خب کشاورزی رو ممکنه جیره بندی بکنید، ممکنه که
اگر زیر ساخته آبیاریمون رو درست بکنیم و بتونیم آقا یک سیستم مبتنی بر آبیاری جدیده که در دنیا واقعا الان وجود داره رو بتونیم پیاده کنیم تو بخش کشاورزی، این سهم 85% چقدر کاهش پیدا میکنه؟
این سند ملی امنیت غذایی میگه که از 80 میلیون در سال، در سال 1411 باید برسه به حدود 51 میلیون در سال، یعنی 30 میلیون باید کاهش پیدا بکنه. برنامه هفتم، جدول هفته برنامه هفتم، ماده 37 هفتم پیشرفت کشور، اونجا میگه که در همین چند ساله باید برسه به 65 میلیون میلیارد متر مکعب و 15 میلیارد باید این بخش از مصارف خودش بکاهد. عدد قابل توجهی است. یکی از این روش‌ها همین چیزی است که شما می‌فرمایید، استفاده از فناوری هست که باید مد نظر قرار بگیره. برنامه الگوی کشت هست، اینا باید مد نظر قرار بگیره. همراهی و دانش آموزی به کشاورز محترم هست،
بله،
که متوجه باشه که این دانش رو بیاموزد که چگونه می‌تونه نهادهای مختلف رو، کود، سم و آب، اینها رو در ترکیب با همدیگر به بهترین شکلی با کمترین مصرف کود و سم که به آلوده کردن محیط می انجامه و کمترین مصرف آب به بیشترین تولید برسه. ما الان حدود 30% محصولات کشاورزیمون فقط هدر میره از مزرعه تا سفره. کشوری که آب اینقدر کم داره، خب چرا باید دیگه این آب رو با اون همه زحمت تبدیل به محصول کشاورزی بکنه؟ بعد مثلا یک دفعه همه جای مملکت گوجه فرنگی ها همزمان برسن.
بله
بعد گوجه فرنگی بشه، بعد مثلا تو مزرعه
محصولات آب برمند،
کشاورز نتواند پول کارگر رو بدهد، برای اینکه هم خودش ضرر میکنه، هم ما ضرر میکنه و هم آب. این ها مطالبی است که واقعا جای کار دارن.
ممنونم، متشکرم از همراهیتون آقای بزرگزاده، باتون خداحافظی میکنیم.
منم تشکر.
سپاس از شما. بله، گفته بود که آقای عیسی بزرگزاده سخنگوی صنعت آب کشور پیرامون افت ورودی سدهای کشور نسبت به میانگین 5 ساله.
بررسی و واکاوی خبرهای اقتصادی
در حوزه تولید داخل داریم، انواع زیر مکانیکی،
لودر، تبدیل ماشین کشور. ساعت
19 روی خط اقتصاد،
روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز، رادیو اقتصاد.
خب این روزا با توجه به مطرح شدن بحث ناترازی در حوزه انرژی، انرژی‌های سبز و انرژی خورشیدی و تجدیدپذیر یکی از موضوعات مهم برای کشور شده و استان‌های مختلف دارن سعی می‌کنن توسعه بدن تولید انرژی‌های تجدیدپذیر رو. در همین باره معاون اقتصادی استان در تهران گفته برآورد اولیه نشان می‌دهد برای تولید 3300 مگاوات برق خورشیدی در استان اصفهان نیاز به 100 هزار میلیارد تومان سرمایه‌گذاری داریم. آقای کوروش خسروی اسوده تحقق رویکرد استفاده از انرژی نو به عنوان چشمانداز آینده و رسیدن به تولید 3350 مگاوات برق خورشیدی به خصوص در بخش صنایع استان نیازمند سرمایه‌گذاری زیاد، مشارکت بخش خصوصی و ایجاد سازوکارهای ویژه است. در همین باره می‌خوایم گفتگو کنیم با آقای کوروش خسروی معاون اقتصادی استانداری اصفهان. سلام و عرض ادب.
سلام عرض می‌کنم، شب همگی بخیر خدمت شما و شنوندگان خوب رادیو اقتصاد.
بله سپاسگزارم. آقای خسروی، خب عدد و ارقام بسیار قابل توجه است و همونطور که شما هم گفتین و منم بهش اشاره کردم بحث سرمایه‌گذاری بخش خصوصی بسیار مهمه. الان چه کارهایی در استان داره انجام میشه برای جذب این سرمایه‌گذاری و چه موانعی در این باره وجود داره؟
من در ابتدا عذرخواهی میکنم، من چون توی جاده هستم و به سمت اصفهان دارم میرم، ممکنه قطع بشه.
بله فعلا صداتون خوب هست. بله بفرمایید.
بله من خیلی کوتاه بگم، برنامه‌ریزی در استان انجام شد با در واقع مدیریت دستای استاندار و همکاری دوستان و خوبمون.
بله.
در استاندار اصفهان که استان اصفهان تا 4 سال آینده به 3300 مگاوات برق خورشیدی دست پیدا بکنه.
درست.
این تقسیم کار در واقع تقسیم شد در این 4 سال آینده، یعنی از 1404 تا پایان 1407 و سهم هر بخشی مشخص شد، هم سهم شهرداری ها و هم سهم بخش خصوصی که در هر سال چه میزان بدن
جاتش. بله بله.
اما نکته قابل توجهش اینه که برای رسیدن به 3300 مگاوات ما چیزی حدود 100 یا شاید 120 همت سرمایه گذاری نیاز داشته باشیم و این 100 تا 120 همت بخش کوچکی توسط دولت یا دستگاه عمومی که شهرداری انجام میشه، ما بقیش هم اداره توسط بخش خصوصی.
درسته.
اما سوال اینه که چرا بخش خصوصی باید انگیزه یا همچین کاری داشته باشه؟ سیاست‌گذاری های درستی هستش که وزارت نیرو در حوزه قیمت‌گذاری انرژی سبز انجام داده، هم ایجاد تالار سبز در بورس کشور، بورس انرژی و هم خریدهای تضمینی که دولت انجام میده. این انگیزه رو در بخش خصوصی به وجود میاره که این سرمایه‌گذاری انجام بده. اونایی که در بورس انرژی در واقع برق عرضه میکنن حدود 2 سال 2.2 سال، حالا که یه خود کمتر یا بیشتر طول میکشه تا سرمایه گذاریشون برگرد، کسانی که به صورت فروش تضمینی دارن برق عرضه میکنن زمانش یه مقدار طولانی تر میشه، مثلا 3.5 تا 4 سال دوره بازگشت سرمایه خواهد بود، ولی در هر دو حالت برای بخش خصوصی جذابیت کافی رو فراهم میکنه که این حوزه ورود کنه.
توی این مدت چقدر استقبال کرده بخش خصوصی از طرحها در این باره توی استان؟
ببینید الان اون میزان درخواستی که بخش خصوصی اومده انجام داده که سرمایه‌گذاری انجام داده خیلی بیش از 3300 مگاوات، اما چون معمولا این درخواست ها در واقع منجر به عمل نمیشه، ما پیش بینی که کل این 3300 تا رو توسط بخش خصوصی ما بهش خواهیم رسید، اگر نه درخواست که الان داریم خیلی بیشتر از 3300 مگاوات.
در چه بازه زمانی این تحقق میپذیره تولید این مقدار؟
از امسال شروع میشه که البته الان یه آخر سال هستیم، شروع شده و میره تا پایان 1407، این تقریبا 4 سال و 2 ماه صحبت.
یعنی الان پس بخش دولتی در واقع میتواند کنار بنشیند تو